أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم من يزل من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، گفتگو در آیات سوره مبارکه یهود است و آیاتی رو مطرح میکنیم که خداوند سبحان ماجرای گفتگو و اون برخورد پیغمبر بزرگوار الهی نوح با قوم خود رو مطرح میکند. آیه که تلاوت شد، آیه 31 در ادامه گفتار پیشین فرمود: ولا اقول لكم عندي خزائن الله. مطالبی رو مطرح کرد حضرت نوح و جان مطلب اون بود که دیشب گفتیم این بزرگوار اون فلسفه و حکمت اساسی هدایت رو میداند، لذا بازگو فرمود که دست مزد ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. ما مشکلی در این جهت نداریم و تمنا و توقع مادی هم از جامعه نمی کنیم. اجر ما بر خدای ماست، اوست که می تواند مزد حقیقی را عنایت کند. و در این حال گفتم این نکته رو بنهید کنار اون که فرمود علا بینت من ربی، من مسلط بر ارکان کار هدایتم. پیامبران الهی این چنین این دو نکته رو دارند، این دو بال رو، اصول هدایت رو میدانند، هیچ توقعی هم ندارند. اگر یه معلم، یه مربی، یه هادی به این دو صفت نزدیک شود، این یه سمبول کامل از هدایت است، این خط نبوت است، این خط پیامبران الهی است و در این وادی پانهادن است که آثار و برکات اون فراگیر خواهد شد. این تربیت است که به بار می نشیند و پایداری دارد. این خیلی مهمه. این نوع تربیت پایدار است، دوام دارد. به نوعی می توان گفت به هر تقدیر جایی است که تعهد و تخصص شانه به شانه هم اثرگذاری می کند. به دنبال اون فرمود ولا اقول لکم عندي خزائن الله. بنا داشتیم خدمت عزیزان که اون نکات ظریفی که در این گفتگوها هست اونها رو بیشتر استفاده کنیم، نه یک کلی از مباحث گفته شود و گذار و عبوری باشد. پایان مطلب به اینجا رسید که اشاره شد پیامبران الهی مدعی نیستند. اینها ابتداعا ادعا نمی کنند، آنچنان نیستند که درشت بگویند و باغ سبز و سرخ و امثال این به بشریت نشان بدن. نه، انسان هایی هستند واقع گرا، اولا ادعا نمی کنند و اون مقداری هم که می گویند همان است که هستند، یعنی ماورای این دیگه باور ایجاد نمی کنند برای کسی و مخالف هم هستند که بیش از شخصیت خودشون از اینها برداشت بشه. اینو بارها می بینید. خداوند خطاب میکند که اهل ایمان لا تغلو فی دینکم قلو، در دینتون نکنید. پایگاه و جایگاه شخصیت های الهی را همون مقداری که خودشون هستند قرار بدهید. این که امیر المؤمنین فرمود نزحونا عن الربوبیه، مباد مرزهای ما را با مرزهای خدایی یکی کنید، مباد ما را برسانید به اونجا که و ما تشافعی و ولی سیدری علیون ربه و ام ربه الله، مرد شافعی و ندانست علی الله بود یا الله علی بود. نکنم شما در این وادی وارد بشید و بگید من علی را خدا نمی دانم، از خدا هم جدا نمی دانم، من علی را یگانه می دانم، صاحب کارخانه می دانم، مباد اینطور بگید شما از این مقولات رو مطرح کنید در مورد ما خاندان. ما همانی که هستیم ما را به ستایید و بشناسید، نه اون حقوقی که از ما سلب کنید، نه خصت و بخل و حسادت به ارزش‌های ما بورزید، نه اینکه آنی که نیستیم به ما منتسب کنید. شما همانی که ما هستیم ما را بشناسید و بگویید. این منطق اهل بیت بوده است و این گونه پیامبر شناسی و امام شناسی است که مقبول نظر قرآن کریم و اطرت نبی مکرم است. عزیزان همانی که هستند، چون این روشنه به هر تقدیر دی اون فضائل و مناقب این خاندان را از اونها دریغ داشتن. ایه صدون الناس علاما آتاهم الله من فضله، اینها اون فضلی که خداوند به این خاندان داده است، ادهی بخل بر این ورزیدند و این رو دریغ از اهل بیت می دارند، از پیامبر و خاندانو. و ادهی هم ممکن است یا دوستانی که اون آگاهی لازم رو ندارند، متاسفانه مطالبی رو بگویند که خود این خاندان هم از اون اجتناب کنند و بری باشند. این منطق پیامبران است. ولا اقول لكم عندي خزائن الله. خب این نوح میگوید که من نمیگویم که خزائن و گنجهای الهی در نزد من است، و نه من غیب میدانم و نه میگویم من که ملک میباشم. سه جمله مطرح است که چهارمی هم داره درز میکنم. اما شیوه و لحن خطاب برمیگردد به قبل، چون اینها در آخرین مطالبشون گفتن که و ما نمیبینیم که شما فضلی بر ما داشته باشید. خب اینها فضل رو بر چه میدانستند اون جامعه؟ فضل رو اول در همون خزائن میدانند، فضل رو در فضل زر میدانستند و سرمایه های اونچنانی. میگوید که ولا اقول لکم عندي خزائن الله، نه من ادعا ندارم که آمدم که گنج های مادی رو به روی شما بگشایم. این روشن باشد عزیزان، هدف اصلی و اولی پیامبران الهی نیست که رفاه اقتصادی برای جامعه بشری بیارن. خب بیاد بعد چی میشه؟ اگر جامعه به اونجا رسید که تمام انسانها از جهت اقتصادی دیگه شدن در اون قله عالی، خب بعد چه میشه؟ چه اتفاقی میفتد؟ آیا هدف انبیا محقق میشه؟ آیا این خواسته پیامبران الهی است؟ آیا انبیا آمدن که دنیا را آبادان کنند صرفاً برای بشریت، این هدف اصلی و خط اصولی این مردان بزرگ بوده است؟ نه، پیامبران برای آبادانی دنیا نیامدند، برای ساختن انسان آمدند. پیامبران اومدند که انسان رو به انسان معرفی کنند، استعدادهای این موجود رو به امر خداوند سبحان شکوفا کنند، آدمی رو به خودش معرفی کنند و بگویند که تو چه هستی، چه هستی، چه داری و چه نداری، و بالاخره اومدن به انسان بقبولانند، باور کند انسان خودش رو، و بداند انسان تا زمانی که توهیست دیگری به تعبیر اقبال باید در او بدمد. خوب دقت کنید، شما نی رو نگاه کنید، نی توهیست، چون توهیست بوده کسی بگذارد به لب و در او بدمد. اگر نی پر می بود، حاجت و محتاج و گدای ناله دیگران و نوای دیگران و نجوای دیگران می شد؟ نه، نی چون توهیست بوده کسی به لب بگذارد بعد بگوید همچون نی. عرض به خدمتون، یاری و دمسازی که دید، نی حریف هر که از یاری برید. اما این نی اگر توهی نمی بود، درون پر بود، حاجت به نغمه دیگران نمی داشت. انسان یا درون توهیست یا درون پر، یا خالیست اونگاه دیگران پرش می کنند، اونگاه دیگران می سازند هویت جعلی به انسان می دن، یا انسان خودش رو می شناسد، درونش پر می کند، اون پری خودش رو می فهمد، متوجه استعداد و توانمندی و ظرفیت ها و توانایی های خودش میشه، احساس فقر نمی کند نسبت به هویت و ماهیت انسانی خودش. این کار انبیاست. انبیا می خواهند انسان رو به عنوان یه دفینه و گنج به خودش معرفی کنند و بگن تو خیلی پری، این پری های خودت رو بیرون بکش، تو خالی نیستی، تو تهی نیستی که دیگران بخوان برای تو ساز کنند، دیگران بخوان برای تو نغمه کنند. این کار پیامبران الهی است. خب این مردان بزرگ الهی آمدند که انسان بسازند. انسان اگر ساخته شد، اونگاه میتواند دنیای خودش رو هم بسازد، دنیایی میسازد که سازگاری با انسانیت او داشته باشد. خب این یه امر بسیار مبین و روشن است. عزیزان من، این دنیایی که شما میبینید که به هیچ وجه یک دهه اون با دهه قبل اون قابل مقایسه نیست و 50 سال امروز با 50 سال قبل بشر به هیچ وجه من الوجود در هیچ مقیاسی قابل قیاس نیست، آیا اون انسان 50 سال قبل رشد اخلاقی و انسانیش تا امروز چقدر بوده است؟ یعنی جامعه بشری از جهت انسانیت چقدر پیشرفته است در این 50 سال اخیر؟ آیا قدمی به جلو گذارده است؟ اگر ما دنیای آبادانی، اگر ما قدرتی، صنعتی، تکنولوژی، تکنیکی به این شیوه در دنیای امروز شاهدیم و این رشد سریع رو دارد که واقعاً 24 ساعت رو باید حساب کرد دیگه، نه هفته رو، ماه و سال رو، اگر این چنین است آیا واقعاً این سیر رفاهی مادی زندگی بشر با سیر تکاملی روحی انسان چه تناسب و دخلی دارد؟ چه مقدار انسان از جهت انسانیت با این چرخ میچرخد؟ چرا باید 25% از مغزها و نخبه های جامعه امروز بشری طبق آمار دقیق سازمان ملل دست در کار ساختن سلاح های کشدار جمعی دنیای امروز داشته باشند؟ 25% از مغزها و دانشمندانی که به عنوان دانشمند در دنیا شناخته میشن، یه چهارمشون دستشون در این کار باشه، یعنی در خون بشریت دخیل باشه و ننگین باشه. یعنی فاصله بین دانش تجربی مادی و سرعت رشد مادی بشر و واماندگی انسانیت انسان، این یعنی این فاصله بسیار غم‌انگیز و تأسف‌بار و اسف‌انگیز. انبیا اومدن گفتن بشر باید رشد کند، اما انسانیت انسان رشد میکند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه. اون انسان عقباگرا رشد میکند، دنیای خودش رو هم با خویش میکشد، دنیا رو هم آبادان میکند، اما دنیایی که پلی باشد برای رسیدن به کمال انسان و سعادت انسان، نه دنیایی که مقابل انسان بایستد و به قیمت نابودی تمام هستی انسان باشد. این که نمیشه. پس بنابر این هدف پیامبران این نبوده است. لذا اینا این دارم نداشتن که ما آمدیم که چنین کنیم و عرض به خدمتون. نه، انسان می سازیم و انسان می تواند دنیا رو بسازد، خود رو بسازد، جامعه رو بسازد، طبیعت رو بسازد و آبادان کند. اون ارتباط و اون چنانی زیبا رو می تواند با تمام این شؤون سگانه داشته باشد. لذا این بزرگوار گفت اشتباه نکنید، اگر شما گمان می کنید فضل و برتری به خزائن است، ولا اقول لکم اندی خزائن الله، نه، ما دم از این نمی زنیم که آمدیم سرمایه های مادی برای شما بیاوریم، این توقع غلط است. ولا اعلم الغیب، ولا اعلم الغیب، و من غیب نمیدانم. اگر شما توقع دارید که من اینجا بنشینم، خوب توجه کنید ببینید این سلب به کجا میخوره. اینی که میگه نمیدانم کجا میگوید میدانم همین انسان؟ اگر شما توقع دارید که من اینجا بنشینم و بعد بیاد شما بگید که این نمیدانم ماشین ما گم شده است، برای ما پیدا کن، ما رملی بندازیم و بگیم که این ماشین شما، اگر شما توقع دارید ما اینجا بنشینیم و شما هر مشکلی خواسته ای دارید ما به غیب پاسخ شما را بدهیم، این شأن نبوت نیست. انبیا برای دکانداری این چنینی نیامدند، این در شأنشون نیست، در مسیرشون نیست و چنین کارهایی را این مردان بزرگ نمی کنند و نمی خواهند. اینها همون آیات سوره مبارکه اسراء، آیات 90، همون 6 چیزی که از پیامبر می خواستند. بگو گنجی بیاید مستقیم با آسمان برو، کوه هم با قبض شکافته شود، نمیدانم اینجا یک جنتی در کنار کوه سبیر مکه ایجاد شود، همون خواسته های ششگانه این که میخواستن، مثل این که از نوح هم همینا رو میخوان. لذا میگوید ولا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم که این کارهای این چنین، ما برای این کارا نیومدیم. در اونجا هم فرمود نبی مکرم، در آیات دیگر هم وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی پاسخ این جماعت رو میدهد که نیست مگر این که من تبعیت وحی میکنم. این نوح بزرگ هم همین میگوید، ما تابع وحییم، ما طبق وحی خداوند حرکت میکنیم. آموزشی که ما داریم آموزش مدرسه ای نیست، از هیچ دانشکده ای فارغ التحصیل نشدیم، علم ما این علم نیست، علمی نیست که از زبان و افواه و رجال گرفته باشیم. علم ما الهی است، از مصدر غیب الهی است. خود این غیب دیگه، ما تابع وحییم، اما وحی ما اینی که شما تصور میکنید نیست. این جادوگری و این تلسمات و این غیب گویی اینا رو نفی میکنن انبیا، اینا غیب نیست اصلا. اینا اگر شما اینا رو غیب میدونید، ولا اعلم الغیب، ما از این دست راه نیستیم و چنین مسائلی رو نمیپذیریم و اعتقاد به اون نداریم و بنیاد اون رو هم غلط و نابجا میدونیم. توضیح دیگه هم داره که عرض میکنم. ولا اقول انی ملک، و نمیگویم که من یه فرشته ام و ملکم. ببینید این همون بحث اول است، من یه انسانم، من نمیگویم ملکم یعنی نمیخورم. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، صریح قرآن میگه این انبیا رو ما این جسدی قرار ندادیم که اینا چیزی نخورن، نه اینا هم مثل شما میخورن مینوشند. توقع نکنید که اگر پسی پیغمبر شد نباید این بخوابد، نباید این بخورد، نباید همسر اختیار کند، نباید کوچه بازار بیاد که بعد اعتراض کنید مال حاضر رسول یعکل و تام و یمشی فی الاسواق، این چه پیغمبریست که میخورد، به بازار میرود، به کوچه میرود، چنین است و فلان است. گفتم یا آقای دید که عرض به خدمتونی که از مریدان بسیار نزدیک صمیمی دیگه نمیاد. عرض به خدمت جناب عالی، پای نماز و صف اول همیشه پشت سر رو تعقیبات میخوانده است و در وزارت سلام و صلوات مثلا کار میکرده دیگه، اما نیست و نمیاد و مثلا این چنین و فلان و اینها. بعد خب این سوال شد برای این حضرت آقای امام جماعت و این طرف اون طرف سوال کردن. استان بالاخره مشخص شد، مخبرها خبر آوردن که اینا هم گفتن ما بالاخره روزی دیدیم از مقابل منزل آقا رد شدیم، دیدیم که پشت در خونهشون ایشان پوست خربزه گذاردن، فهمیدیم که آقا خربزه هم میخورن. امامی که خربزه بخوره ما پشت سرش نماز نمیخوریم. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. گاه میبینید این توقع، حتی این ارتکاز ذهنی تو سطوح پایین هم هست، ولو مزاح هست اما واقعیت هست. یعنی گاه میبینید مردم از بعض کسان حتی توقع ندارن، خیلی کارها رو همه آحاد جامعه باید انجام بدن، اما این شخصیت معنوی این کار رو انجام بده، مثل این که نبود این کار رو انجام بده، مثل این که برای این ذنب لا یغفره، این گناهی که این کار رو انجام بده، مثل این که حق نداره مثلا در کنار یه سبززاری قدمی بزند. چرا میگه؟ مگه این ملک است؟ مگه این فرشته هست؟ من ملک نیستم، منم یک انسانی هستم مانند شما، منم نیاز انسانی دارم، منم حوائج انسانی دارم، اما من انسان الهی هستم نه انسان مادی. من انسانی هستم که با خوی الهی نیازها و شهوات خودم رو تنظیم و تعدیل کردم. این کمال انبیاست. اینا بشرند، شهوت دارند اما شهوتی که خدا میپسندد، غضب دارند غضبی که خدا میپسندد، اینها شجاعت دارند شجاعتی که خدا میپسندد، خورد و خوراک دارند در حدی که خدای سبحان عنایت به اینها کرده است. اینها مواهب خدا رو استفاده میکنن، اما نگاه میکنن لذت میبرن، وجود اینها با نگاه اون سیر میشه، وجود اینها نگاه به نعمتهای الهی میکنن، احساس میکنن برگهای کتاب توحید رو دارند، لذت میبرند و میخورند. این احساس در وجودشون به لطف الهی شکوفا میشه. رضا فرمود گمان نکنید که من ملکم و نباید این هنجارهای زندگی بشری در وجود من دیده شود. نه اینطور نیست. خب این مطالب، مطالب بسیار جالبی است. یعنی در این حال که داره پاسخ قوم رو میدهد که شما میپندارید که ما مثلا باید فضیلت ما بر شما از جهت سرمایه باشد، نه ما ادعای خزائن الله نمی کنیم. اگر گمان میکنید ما اینجا باید بنشینیم بگیم نمیدانم اشاره بکنیم اون در باز بشه، ما اهل این کارا نیستیم، ما برای این مسائل نیومدیم، ما اومدیم در به قلوب و جانهای بشریت رو باز کنیم، این خشت بالا بیاد یا پایین ببرد، اینا چیزی نیست که ما بخوایم به این افتخار کنیم. این کمال ما این نیست و ما ملک هم نیستیم. من در اینجا جمله ای رو عرض کنم در ادامه بحثی که اشاره کردیم از اول گفتار، که انبیا نمیخواهند برای خودشون منصب جعلی طلب کنند، یه موقعیت غیر حقیقی برای خودشون ایجاد کنند، واقع انگار و حقیقت پندارند. اما این رو توجه کنید، این پیغمبر بزرگوار الهی خزائن خدا رو ندارد به ظاهر ما به اراده کند و بخواهد از خدا طلب کند، خدا در اختیار او مواهب رو قرار میده. این پیغمبر بزرگوار الهی میگوید من غیب نمیدانم، اما تو همین سوره خواهید دید که غیب میداند، از غیب آگاه هست، یعنی غیب هم میداند، میتونه بگه در آینده هیچ کدوم از اینا. خدا بهش میگه جناب نوح ایمان نمیارم، من بعد تموم شد، برو کشتی بساز بدون یه نفر از اینا ایمان نمیارن، 20 سال طول بکشد 30 سال طول بکشد میدونه یه نفر ایمان نمیارن، این غیب است یا غیب نیست؟ اگر من بدانم فلان کس تا پایان عمر ایمان نمی آورد، یقین نه احتمال بدم، این غیب دیگه، من میدونم که این هرگز ایمان نمی آورد. نوح غیب میداند. این جمله رو پیغمبر مکرم اسلام میگوید که من غیب نمیدانم، با حالی که میدانید پیامبر غیب میداند، در صحنه های مختلفش نشان داد، در عمر و زندگی خودش رسول خدا بازگو کرد آینده خیلی از افراد رو که والله تو چنین و چنان خواهی بود، بدان که این چنین میشود اون چنان میشود، و خیلی از حوادثی که پیامبر بازگو کردند برای آینده امتشون که ستفرق امتی، امت من در آینده چنین متفرق میشود اون چنان میشود، که در احادیث قوی قطعی مسلم شیعی و سنی بازگو کردند اینها رو به عنوان نشانه های غیب نبوی است. حالا چه میفرمود اینجا؟ بگیم میدانند یا نمیدانند؟ هم میدانند هم نمیدانند، همونطور که قرآن گفته است ما همونو میگیم، ما بیشتر از اون نمیگوییم، اگر بگیم اشتباه کردیم. اگر پیامبران الهی غیب رو سلب میکنن، مثل خیلی چیزاست دیگه باید سلب بشه، یعنی بگیم نه ما نداریم و نمیدانیم. سوال میکنم، شما ملک دارید یا ملک ندارید؟ شما مالکید یا مالک نیستید؟ کی مالک است؟ هیچ کی. اصلا ما ملک نداریم، ما که مالک نیستیم، لهو ملک السماوات والارض، مگه ما شریک ملک خداییم؟ نه. پس اگر میگوید از آن خداست ملک آسمان و زمین، ملک آسمان و زمین، این تعارف مجازه، نه دیگه واقعا از آن خداست، ما شریک ملک خدا هستیم، نه بس ما هیچ کدوممون مالک نیستیم. اما خب در این حال بی‌انصافی نکنید، بالاخره ما مالکیم دیگه، ولو این که اندر همه ده جوین ما را، ما لاف زنان که ده خداییم، اما در این حال بالاخره قول اللهم مالک الملک توت الملک منتشا، همون خدایی که میگوید آسمان و زمین ملک اوست، میگوید از این ملک و ملکش میده به شما انسان ها. پس ما ملک نداریم و داریم. آیا شما قوت دارید یا ندارید؟ نیرو و توان دارید یا ندارید؟ اگر بگید نداریم، خب پس اینجا چه میکنید؟ به نیرو و توانتون اومدید اینجا تشفا بردید در منظر قرآن. اگر من بگویم قوه و توان ندارم، خب این حرفا چیست که دارم میزنم؟ این چطور ساخته میشه؟ این کلمات و جملات و سلولهای مغز و این همکاری تمام دستگاه‌های بدن، خب این پس قوه، این نیروی، این توانه. خب اگر ما بگیم نیرو نداریم که اشتباه، اگر بگیم داریم پس چی میشه که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم؟ هیچ حول و قوه نیست مگر الله خداست، پس ما نداریم، خدا داره حول و قوه. ما اراده داریم یا نداریم؟ اون مشخص هست، اراده از آن خداوند است. ما کیم که در قبال خدا بگیم ما اراده داریم؟ اصلا میتونیم اسمش اراده بگذاریم اراده ما را؟ ما اراده نداریم اصلا در قبال خداوند. اون اراده اوست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده کند همان میشود، شما بفرمایید اراده کنید. هزار تا اراده کردیم، هزار چرخ عرض به خدمتون، با قول قدیمی ها یه سیب انداختیم با آسمان، اومد صد تا چرخ خورد، از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، هرچی خواستیم دیدیم دفتر از اون طرف باد اومد زد. این که نمیشه، اراده ما کاکب نمیشه. پس ما اراده نداریم، اما در این حال اراده دارید. اگه اراده نداشته باشید که مسیر زندگی برای خودتون تعیین نمی‌کنید، رشته تحصیلی، کار، شغل، همسر، خوراک، آب میل دارید، غذا میل دارید، اراده دارید که اینا اراده است، چطور اراده نداریم؟ و قص علی هذا، بنده میخواید هزار تا بنشینم براتون مثال بزنم تمام اینها رو، همه اینها اینجوری است. یعنی چی؟ یعنی ما اراده نداریم مستقلا، اراده داریم غیر مستقل. اراده مستقل از خداوند است، اوست که اصل اراده است، اوست. ما از خداوند اراده میگیریم، یعنی خدا به ما اجازه اعمال اراده میده، ما از خودمون اراده نداریم اما از خداوند داریم. یعنی ذاتن انسان مرید نیست، اراده کننده نیست، اما بالعرض از خداوند اراده میگیرد، ما هم اراده میکنیم. اصلا بگذارید یک کلمه بگم تمامش کنم مثلا. از همه اینا که بگید همه این موارد رو جمع کنیم تو یک کلمه پیش میاد، ما وجود داریم یا نداریم؟ خدا گاهی این عوام و ناس این اون نیست که گاهی ما میگن ای بی وجود، این اون معنا نیست، این معنای وجود به معنای هستی. آیا ما واقعا وجود داریم یا نداریم؟ ما هستی داریم یا نداریم؟ ما هستیم که هستیم، من فکر میکنم پس هستم، و همین حرفا که دیگران گفتن شرقی و غربی این حرفا رو گفتن، پس ما هستیم، فکر میکنیم وجود داریم. اما واقعا این وجود در قبال هو الموجود چیست؟ هر که پیمان با هو الموجود بست. اگر هو الموجود، اگر خداوند وجود دارد، پس وجود ما در قبال هستی او چیست؟ ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. ما که در قبال خداوند سبحان هستی وجودی نداریم، اما در این حال ما وجود داریم. خداوند ما را خطاب میکند، صحبت میکند، ما را به هست آورده از کیفه. تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این سیرهای وجودی رو خداوند یکی بعد از دیگری در قرآن برای ما ترسیم میکند. ما وجود نداریم چون وجود ذاتی استقلالی نداریم. ما وجود داریم چون وجودمون از فیض ربانی و صاحب وجود گرفته شده است. غیبم عزیزان همین است. بعضی ها که تو این آیات یک کمی شیطنت میکنند، از یه جاهایی همچین فکرشون نشأت میگیره، شیطنت میکنند، بی‌انصافی میکنند، نمیخوان فهم کنن آیات قرآن رو، میخوان انقلاب کنن به ذهنشون. اگر میگوید نوح پیامبر اسلام من غیب نمیدانم، باید بگوید غیب نمیدانم، ولی بود گریبانش رو گرفت. کاتا از کجا غیب میدونی؟ کی گفته تو غیب میدونی؟ غیب مال خداست، خدا علام الغیوب است، پس من غیب نمیدانم. خب پس این مواردی که میبینیم داری میگی چی میگیست؟ بله خب مراد من اینه که من از خودم غیب نمیدانم. اگر لب باز میکنم و از آینده سخن میگویم، در پس آینه توتی صفتم داشتن. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. آنیست که خدا من به من تعلیم داده است، فردا من خودم نمیگم. پس اگر میگوین نداریم چون از خودشون ندارند، اگر میگوین داریم یعنی خدایا تو عنایت کردی داریم، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند عالم الغیب است، از غیبش به کسی نمیده مگر اون کسانی که میپسنده از رسولانش به اونها غیب میده. پس دیگران ندارند اما بهت به لطف خداوند دارا میشوند. این ماجرای جمع بین این آیات این چلی نیست، چون شبه انگیز است. بذار یه قدری به تفصیل این قسمت رو بازگو کردیم برای همه بزرگان الهی که قصه یکیست. چهارم، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یعطیهم الله خیرا. و من نمیگویم به اون کسانی که تزدری اعینکم، کلمه تزدری ازدرا یزدری ازدرا ان ازدرا به معنای تحقیر، به معنای استخفاف، تخفیف، پست کردن، توهین، استهانه. من نمیگویم به اون کسانی که در چشم شما توهین میشن و تحقیر میشند، لن یعطیهم الله خیرا، که شما خیر خداوند رو ندارید. نه، شما خیر دارید، خیر به این نیست. ببینید این باز برمیگرده به اون بحثی که دیشب هم یه قسمتی اشاره کردیم خدمت بزرگواران. بر تقدیر این بوده است عزیزان در جامعه، این تقسیم اجتماعی به انسانهای عرض به خدمتون استثمارگر بگیم، بگیم انسانهایی که خودشون رو صاحبان و قدرت میدانستن و دیگران رو همون تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که عباد و بندگان خداوند را عبید خودشون می شماردن، در مورد بنی امیه امیرالمؤمنین داره که مال خدا و سرمایه های خدا رو به چنگ آوردند و در اختیار گرفتند و بندگان خدا را هم به عنوان عبید زرخرید خودشون می دانستند. این تقسیم بوده در جامعه، امروز در کلان کلی دنیا وجود دارد، یعنی همین امروز در دنیای دی، نمیخوام به هر حال خیلی وارد این مقولات بشم خدمت عزیزان، شاید از نه سیاست مداران با مردم بعضی از کشورها اگر صحبت کنید، شاید ساکنان بعضی از مناطق دنیا رو خدا میداند، انسان نمیدانند، حیوان میدانند. یعنی اگر وارد بعضی از دانشکده های بعضی از همکشورهای صاحب نامی که پایان اون زیر اعلامیه حقوق بشر رو هزار مرتبه امضا کردند و میکنند، یه دانشجویی از کشورهای اطراف خودشون بخواد وارد بشه، میگن این مبلغ ورودی سالانه شهریش. اما اگر بنا باشه دانشجویی از اون سوی افریقا بیاد، از یکی از اون عرض به خدمتون کجای خاورمیانه بیاد وارد این دانشگاه بشه، 10 برابر شهریه گرفته میشه، 5 برابر شهریه سالانه گرفته میشه. چه توجیه برای این؟ اینا که حق تحصیل ندارن، پس باید بیشتر بدن که بیان تحصیل بشن. شعار عرض نمی کنم، با علم و آگاهی و اطلاع دقیق میگم خدمتون، دیگه نیاز نیست خیلی ریز کردن و اشارات موردی کردن. یعنی همین الان هم در دنیایی که ما زندگی میکنیم کسانی هستند که عده‌ای از بندگان خدا را انسان نمیدانند، است حق حیات برای اینها قائل نیستند، اینها را مخل میدانند. اصلا یه تقسیم این چنینی از دیرباز بوده است. این کسانی که پیرو منن نوح میگرد، اینا رو شما دارید خیلی توهین و تحقیر بهشون میکنید، به شخصیت اینها، به خاطر اینکه شما تکیه زدید بر اون موقعیت های اونچنانیتون و اینها رو بدین جهت تحقیر میکنید و پستشون میشمارید. الله اعلم بما فی انفسهم، خدا میداند در وجود انسان ها فضیلت با کیست و چیست. شما نمیتونید به معیار ظاهر، همان که همیشه عرض کردم و واقعا بهتر زیر من پیدا نمی کنم، به این زیبایی که بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاری مکار ما زاری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. واقعا خوش گفته است خواجه شیراز. شما با چه مبنایی میخواید تقسیم کنید و بگید اگر بر این ظواهر میگویید که والله الله اعلم بما فی انفسهم، خداوند به درون مینگرد و تقسیم میکند انسانها رو، نه به ظواهر عاریتی ظاهری اونچنانی. اگر من این کار رو بکنم و این تقسیم شما رو قبول بکنم و این نگاه رو، خوب دقت بفرمایید، انی ازل من الظالمین، بعد من ظالم میشم. اگر من این کار بکنم من میشم جز ظالمی؟ این چه نوع ظلمیست؟ به شخصیت انسانی کسی توهین کردن در قرآن ظلمه، به شخصیت یک انسان توهین کردن و تحقیر، این ظلم اجتماعیست و تحقیر شخصیت یک انسان الان صریحا در زبان این بزرگوار به فتوای جناب نوح، این یه ظلم هست. من اگر این کار بکنم میشم جزو ظالمین، من نمیتونم این نگاه رو داشته باشم و انسانی رو توهین کنم و تحقیر کنم و دل انسانی رو بنابراین معیارها بشکنم. خب مطالب خیلی مطالب عمیقی است، اینها هنوز هم جای حرف و حدیث و سخن دارد که دیگه من به این بسنده میکنم و قسمت بعد. تمام شد مطالب نوح. تا اینجا جناب نوح سخنانش رو گفت. البته میبینید لحن و شیوه، واقعا مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. یعنی این لحن همه مردان الهیست، همشون همینطور صحبت میکنند، اینا از یک منبع با یک برنامه انسانسازی، حرف سخن همشون یکیست. نوح هم ماننده وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی، با همون شیوایی و زیبایی این مقصد عالی و مقصود خودش رو مطرح می کند که لا فضل العربی علی العجمی و لا العجمی علی العربی. دست بردارید این تقسیمات رنگ و شکل و پوست و نژاد و قبیله، اینها رو به کناری بگذارید که این تقسیمات و این مسائل نمیتواند معیار تقسیم انسانها و فرود و فراز بودن آدمیان باشد. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. خب ما چه توقعی داریم در قبال این مطالب این چنینی، چه بشنویم و چه میشنویم؟ اینها گفتند جناب نوح قد جادلتنا، با ما جدال کردی، فاکثرت جدالنا، خیلی هم جدال کردی دیگه بس است. اون چه حضرت نوح مطرح می کند جدال نیست. التفات بفرمایید، جدال از ماده جدل همیشه گفتن به معنای تاباندن و بیچیدن. به این حیوانهای قوی تو پرنده ها، بعض از پرنده ها که وقتی می گیرند اینها یه حیوان وریف رو می تاباننش، مثل شیر می تابانن به زمین می زن. این منحصره، چند تا پرنده هم که این کار می تونن بکنن فقط. اونم اونایی که گردن گوشتی قوی دارن تو پرندگان، مثل کرکس. به کرکس اجدل گفته میشه چون میتابانه به زمین میزنه تلیفش رو، بهش میگن اجدل. از همین ماده جدل میاد. جدال یعنی طرف رو، کسی رو پیچاندن و تاباندن از مقصود و اعتقادی که دارد. اگر شما تونستید کسی از حرفش برگردونید، این میشه یعنی جدال دارید باهاش میکنید. حالا یا شما این جدال ذاتن بد نیست ها، همیشه گفتم جدال ذاتن بد نیست تا شما رو از چه کسی را، از چه فکری برگردانید. اگر کسی رو از یه فکر حق دارید برمیگردانید، این میشه جدال باطل. اگر شما یه کسی رو از فکر باطلی دارید برمیگردانید، میشه جدال حق. این جدال حق خوبه و جادل هم بلتی یحسن، انبیا این کارو میکنند. اما اینا مرادشون معلومه، یعنی میگن آقا یه نوح تو داری جدال میکنی و حرف حسابی نیست. اینجا توجه کنید، نوح یک کلمه بی حساب نگفته، هرچی گفته یا برهان بوده، حکمت بوده، کلام منطقی بوده، یا موعظه حسنه بوده، یا مواعظ زیبای شیرین دللباز، یا حکمتهای قوی مستحکم، برهان منطقی قوی. دیدید، ملاحظه کردید که اشاره کردیم دیشب و امشب. اما اینا این مطالب ناب رو میگن جدال است. یا نوح قد جادل دارد. اینها این چنین قضاوت میکنن و این چنین بازتاب. حالا یا دارن اینها خودشون رو به جهالت میزنن که حکمت رو با جدل جا به جا میکنن، یا واقعا نمیفهمن، یا جهل از نوع اول دارن نادانند، یا جهل لجاجی و عنادی دارند. هر دوش بالاخره مشکل است. فاکثر تجدالنا، بس است. فاعتنا به ما تعدنا این کنت من الصادقین. آقای نوح گفتی که من نگرانم از عذاب علیم برای شما، بسیار. فاعتنا به ما تعدنا، اگر راست میگویی همانی که گفتی بگو بیاید دیگه، یا جام باده یا قصه کوتاه، بگو که اون عذابی که گفتی بیاید و کار را تمام کن. فاعتنا به ما تعدنا این کنت من الصادقین. خب این خیلی مهم است که انسان اینقدر به تعبیر ما خود بد باشه. یعنی واقعا اگر شما 10%، 20%، 30% احتمال خطا، احتمال خطر، احتمال ضرر بدید، کاری رو ارتکاب میکنید، شما بگن آقا این جاده که دارید میرید این احتمال داره 30%، 40% این پل میشکنه اگر ماشین بره روش، شما میرید؟ اگر 10%، 20% هم بهتون بگن نمیرید، چه برسه 40%؟ سیدم این احتمالات اغلاییه. اغلای عالم میگویند ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، اصلا وقتی احتمال میاد دیگه ما دست از استدلالمون بر میداریم. یا میگن آقا دفع ضرر محتمل وجوب عقلی دارد، اگر احتمال ضرر هم بدید عقلا لازم ترک کنید چیزی رو با احتمال ضرر. اینها در این که احتمال این رو حداقل میدن، اما باز میگن بگو نو این عذابی که تو میگویی بیاید تا ما با اون مقابله کنیم. این کنت من الصادق. چی بگد جناب نوح با این منطق؟ چه پاسخی بده؟ دیگه اینجا جاییست که پناه به خدا باید برد. انما یعتیکم به الله، اگر کسی اولول عزم میشه برای این اولول عزم میشه که در قبال این بیمنطقی ها، در قبال این درشتی ها اینطور صحبت میکند. انما یعتیکم به الله انشاءه، عذاب دست من نیست، اون که عذاب رو تعیین میکند خداست. خدا اگر بخواهد ان یاتیکم به الله، خداوند عذاب رو میارد، اونم انشاءه، اگر مطابق مشیت او حکم به عذاب باشد عذاب رو صادر خواهد کرد و ما انتم به معجزین. اینم توجه داشته باشید، این خیلی ادب بزرگی است که انبیا دارن. گاهی ماها مثلا یه مقداری، حالا ببینید این هم بحثی که دیشب از میکردم، گاهی بعضی از مرزها برای ما خلط میشه، قاطی میشه. ببینید صمیمیت با خداوند چیزی است و حسن ادب نسبت به حضرت باری تعالی چیز دیگه است. این که ما اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، بندگان من سوال میکنن از تو من کجا هستم، من قریبم نزدیکم، این یار نزدیکتر از من به من از چشم، اینا همه رو ما لذت میبریم. اصلا ما کجا، کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو رو، کی رفته ایز دیده که پیدا کنم تو رو، اینا همه قرب ما رو به خداوند میرسان. زیباترین و عالیترین مناجات های نزدیک با خداوند رو شما لابلای کلمات معصوم، کدام سخن عاشقانه تر و راز و نیازی این گونه شیداوارتر از سخنان حضرت سید الشهدا در کنار جبل الرحمه در وادی عرفات، بینی و بین الله پیدا کنید، دومش بیارید. همین بعد از ظهری که بزرگوار عربی زنگ می زدند از یه عرض به خدمتون، جایی عرض به خدمت، یه نکته ای رو در مورد دعای عرفه سوال می کردم، برای خود من البته خب به فضل الهی و عنایات قرآن پاسخ تو ذهن بود، مطرح کردم خدمتون، اما شاید خود من هم به اون شیوه فکر نکرده بودم به این قسمت که یا منزله کاها یا انصاف یا سین و تاها، به این شیوه از سرشان سر عجیبی رو دارن مطرح میکنن. به خانم عربی از لبنان مطرح میکردن، از صاحب فضل دانشمندان سوال رو مطرح میکردن و بازگو میکردن. یه چیزهای عجیبی اونچنان عنصراز نزدیک که هیچ فاصله نیست، واقعا صمیمانه ترین گفتگوها. اما در این حال وقتی همین گفتار صمیمانه حسد شهدا رو شما نگاه میکنید، اینا خیلی مهمه عزیزان. همون اول وقتی شروع میکند حضرت مولانا الحسین دعا رو شروع میکند، ابتداعا حدود خودش رو به حدود خداوند رو مطرح میکنه، تمام این صمیمیت ها رو میگد، بعد میاد الهی انت الذی انا الذی، خدایا تو اینی من اینم. اینا نبود قاطی بشه، اینا نبود. گاهی بعض از عبارات شاعرانه که گفته میشه، گاهی بعض از تعابیر صوفیانه که گفته میشه، اینا شیرینه، اما اینها پای مطلب به جایی بند نیست. اینا برای شعر و برای تنوع اینها خوبه، اما اینا میبینید گاهی بعضی از اینها گستاخی به حضرت باری تعالی میشه، گاهی حدود خداوندی در اون رعایت، در عین صمیمیت، اما الهی انت الذی انا الذی، تو آنی من اینم، عین تراب رب الارباب، خدای تو ربی و من عبدم، من چطور میخوام اینا رو خلطش کنم، با هم مزجش کنم، قاطیش کنم و ترکیبش کنم، میکسش کنم، اینطوری که نمیشه. اینا که با هم این چنین حالتی رو نداره، اشتباه نبود بشه اینها با هم. این مردان بزرگ الهی در عین صمیمیت و نزدیکی و ارتباط تنگاتنگ و انس یک لحظه بی او نیستند و بی خدا نیستند، اما در این حال نهایت ادب رو به خرج میدهند. انما یاتیکم به الله، خداوند عذاب رو بعد خود نوح با احتیاط میگه ان شاء، در این حال که شما مستحق عذاب خدا هم باشید و خدا عذاب میاره، اما من که نمیتونم بگم حکم کنم به خداوند از ان شاء، اگر بخواهد، یعنی باز هم مشیت خدا رو به صحنه میکشد. خود خدا به ما یاد میده خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، میرید تو بهشت، در بهشت هستید تا آسمان و زمین هست، یعنی تا وجود هست. بعد میگه الا، عرض به خدمتون آیه، حالا مثلا ما شاء الله فرض بفرمایید، ان شاء الله مثلا یه چیز مشابه این تعبیری تعلیق بر مشیت، مگر اینکه، یا مثلا ان شاء الله خدا، بعد میگید مگر میشه مثلا خداوند بعد نخواد که عده‌ای برن در جاودانگی و بقای بهشت بمانند، بعد میشه خدا نخواد این رو؟ میگیم نه، خدا میخواهد، مسلمه، خلوده، اما این تعلیم ادبه که هر چی رو میگید باز هم یه مشیت خدا رو مطرح کن، نه از این نوعی که ما میگیم غذا خوردید، غذا میخورید انشالله، نمیدونم هر چی میگه انشالله، این عادت شده دیگه، حتی میگه آقا مثلا خانه فلانی رو زدی، میگه انشالله میزنم مثلا، این حتی اینطوری هم میشه، این از این انشالله نه، همون الا انشالله، یعنی فهم مشیت خداوند و درک مشیت الله. و ما انتم به معجزین، و اگر مشیت خدا آمد به عذاب شما، شما عددی نیستید که بتونید مقابلش بیستید. شما توانی ندارید که بخواید به عجز وادارید، پیشگیری کنید این عذاب را. اما چه بکنم، احساس میکنم دیگه فایده ای نمی کند. ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان الله یرید ان یغویکم هو ربکم و الیه ترجعون. ولا ینفعکم نصحی، دیگه کار به اونجا میرسد که کمی احساس نگرانی در نوح دست میده. دیگه میگد که ولا ینفعکم نصحی، دیگه من فکر میکنم نفعی نمیرساند به شما نصح من. ان اردت انا انصح، اگر من اراده کنم شما را نصیحت کنم، اما اگر خدا بخواهد شما را گمراه کند. یک کمی آیه سوال داره. اولا میدونید کلمه نصح را همیشه گفتیم، نصح و نصیحت شأن پیامبران است، جامعی است، ردایی است برازنده قامت وحی. چون نصح، نصح به معنای خلصه، ناصح خالص، کسی که 100% برای خدا بگوید سخن، این میشه ناصح. اگر کسی 5% غیر خدا تو حرفش باشه، این ناصح مشفق نیست. هر آنچه ناصح مشفق بگوید به پذیر شامل حالش نمیشه حرف جناب خواجه. ناصح اون کسی است که 100%، یعنی 1% هم خودشو در نظر نداره. خب بالاخره اینطوره دیگه. ما یکی از عواملی که مواعظ ما و نصایح ما اثر نمیکنه چیه؟ چون ما وقتی نصیحت میکنیم اول سبک سنگین میکنیم، 2 تا 4 تا میکنیم با حسابای خودمون، منافع خودمون، بعد شروع میکنیم نصیحت کردن. حتی فرزندانمون رو وقتی نصیحت میکنیم اول حساب کنیم بعد چه نوع نصیحت باید بگیم که نتیجهش برگرده به خود ما. از این نوع نصیحت پا صحبت کی ببریمش که بهتر برگرده به سود ما، منافعش، هر کی بیشتر از حقوق والدین میگه ببریم اونجا، نکنه کسی از حقوق فرزندان بگه اینجا ببریم که نمیشه. مثلا حتی همینجا هم گزینشی ممکنه بگیم، این دیگه اخلاص نمیاره، اثرگذاری رو قهرن از بین میبره و ضعیف میکنه. عزیزان، انبیا میگویند و برای خود بشریت و آدمیان میگویند، لذا سخن اینها مغناطیس است و آهن رو باست، آهن است و کهربا. اینها چنین تأثیرگذاری داره وقتی که دل آماده باشه. فرمود ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، دیگه من هر چی میخوام خلوص به خرج بدم دیگه فکر میکنم فایده ندارد. ان کان الله یرید ان یغویکم، که اگر خدا بخواهد شما رو اقوا کند دیگه فایده ای ندارد حرف من، دیگه منم دست برمیدارم. هو ربکم و الیه ترجعون، دیگه او پروردگار شماست و به سوی او باز میگردید. اگر خدا بخواهد شما رو اقوا کند، اقوا همیشه گفتیم یعنی هدف رو از انسان گرفتن، این میشه اقوا. ازلال یعنی راه رو گرفتن، کسی رو از جاده بیرون کردن ازلال است، کسی رو به مقصدش نرساندن اقوا است. حالا خداوند ازلال و اقوا که نمی کنه. اگر خدا بخواد دیگه شما رو ازلال کند، اقوا کند، دیگه از من کاری بر نمی آید، دیگه تمام شد دیگه. این همان جمله ایست که همیشه اشاره کردیم. خداوند نه ازلال دارد، نه اقوا دارد، نه تعبیر آیات دیگه دارد، ازاق الله، اونم به معنای انحراف. خدا این منحرفشون کرد. خدا نه ازاقه دارد، هیچ کدوم اینا شأن خداوند نیست و نمی کند حضرت باری تعالی. پس اینایی که در کلامش گفته چه میه، تمام اینا مشخص است در خود قرآن باز میبینیم. اینا جنبه چی داره؟ همه مجازات، یعنی به بازتاب. وقتی کسی زلالت رو انتخاب میکنه، خدا هدایت رو برمیداره، میشه ازلال الهی. وقتی کسی به چپ میرود، مسیر انحراف رو میره، اصرار میورزه، هیچ فایده نمیکنه، لطف خداوند، خدا راهش میکنه، میشه اقوا، میشه ازاقه. اینا مجازات، یعنی بازتاب. مجازات یعنی چی؟ یعنی بازتاب، یعنی بازتاب. این نمیتونیم بگیم آه پس خدا اینا رو ازلال کرد، این جبره، خدا اینا رو گمراه کرد. نه، ببین عزیز من، آب جوش داغ باشه، میریزید میسوزه، بعد میگید این جبر یا اختیاره؟ نه، کسی اصلا دست فرو میکنه توی آب جوش، این جبر یا اختیار؟ خدا به این آب خاصیت جوشش داده، پس دیگه این جبره که دست من سوخت، چون خدا این خاصیت رو به آب بده. میشه گفت این رو؟ میشه این رو جبر دانست؟ یک کسی بره بالای 100 متری از اون بالا خودش رو بندازه زمین و مغزش تکه تکه میشه. این جبر یا اختیاره؟ خب خدا به زمین نیرو جاذبه داده کیری کشید، و الهی خود جهل میکرد اگه نیرو جاذبه نداشت که زمین که نمیمرد. یه سم مهلک کشنده ای رو کسی میخوره، بعد میگیم این به جبر مرده چون خدا به این سم خاصیت قاتل داده. این درسته؟ نه، هیچ کی حرفا نگفته جبری ها رو اصلا. و من میتونستم این آبجوش رو نریزم، از اون بالا نیفتم، این سم رو نخورم، دیگه بعد جبرم نبود. خداوند یه خاصیت ها و قوانین رو تو وجود داده که این قوانین ذات به اصطلاح ماهیت داره این قوانین، اما استفاده از این قوانین، به کار بستن اون، به کار نبستن اون دست منه. در طبیعت همینه، در شریعت هم همینه، یعنی در دیانت و دینداری هم همین است. خداوند یه اصولی رو گفته، نرفتی باستا به شین دامنت میگیره. یهدی به این کسی را و یزل به این کسی را و ما یزل به الا الفاسق. این قرآن خیلی ها را هدایت میکند، خیلی ها را مزلال میکند. بله، و ما یزل به الا الفاسق. اونایی که مخالفت با قرآن میکنند نتیجه چی میشه؟ میشه ازلال، باستابش میشه ازلال. فسق باستابش میشه ازلال، ظلم باستابش میشه ازلال. پس همینطور که تو قوانین طبیعی باستاب وجود دارد، در قوانین تشریعی و دینی هم باستاب وجود داره، نتیجهش میشه مجازات الهی. فرمود اگر حد شما به جایی رسیده باشه که دیگه خداوند بخواد ولتون کنه، دیگه نصیحت من پیامبر هم فائده نمی کنه. این جمله هست، یه وقتی شاید این حدیث رو به بعضی از دوستان میگفتم، در روایات داریم که لا تجاود الله، لا تجاود الله. میدونید یعنی چی؟ یعنی با خدا مسابقه جود ندید، یعنی با خدا مسابقه جود ندید. دیگه وقتی خداوند لطف خودش رو از کسی برداشت، دیگه شما دایی از مادر مهربان تر که نیستید. انبیا تا جایی دل برای انسان میسوزانند که احساس میکنند خدا دست ما هم. وقتی که دیگه قهر خداوند آمد و لطف خداوند دریغ شد، دیگه در اینجا هم میبینید که الان در آیات بعدی به نوح اشاره میشه، که البته بحث فردا شبمونه، که جناب نوح دیگه نمیخواد دل بسوزانی. فلا تبتئس به ما کانوا یفعلون، دیگه دلسوزی بیش از این نکن. ام یقولون افترا قل ان افتریته فعلی اجرامی و انا بریء مما تجرمون. این جمله، این کلمه‌ای که وجود داره، احتمالاً این به اصطلاح جمله معترضه است. فکر می‌کنم دیگه این رو فردا شب خدمت عزیزان بگم، این قسمت رو از آیه 35 فرصت بیشتری برای بازگو کردن باشد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه و آله. خب من امشب هم مانند شب قبل یه جمله ای رو در منقبت و فضیلت بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین، حدیثی رو خدمت عزیزان میخوانم که این حدیث در چندین مأخذ از منابع و کتب آیان اهل سنت وجود داره و اصل حدیث هم از همونجاست. اصلا دخل رسول الله، رسول خدا وارد شدن، علی علی و فاطمه، بر خانه امیر المؤمنین و زهرا المزی. حدیث از مقتل خارزمی است، خارزمی حنفی سنی قرن ششم. پیامبر وارد شدن بر خانه علی و فاطمه و اخذ به عضادت الباب، اخذ کردن، گرفتن دو تا چارچوب در را، دستشون رو تو چارچوب در گذاشتن، داشت گرفتن. و قال السلام علیکم یا اهل بیت رحمه، سلام بر شما ای اهل بیت رحمت، و موضع رساله و جایگاه رساله، و منزل الملائکه و جایگاه فرود ملائکه. یا بنیه، دخترم، ان الله سبحانه و تعالی اطلع علی اهل الارض، خداوند نگاهی به زمین کرد، فاختار اباک، فجعله نبیا، در میان انسانها در این عصر و زمان من رو برگزید به عنوان پیامبر. ثم طلع الثانیه فاختار منهم زوجک علیا فجعله لی اخا و وصیا، نگاه دیگری کرد، شایسته انسان دیگری رو برگزید و اون رو به عنوان وصی و ولی قرار داد برای من، جانشین من قرار داد و اون زوج تو علیست. ثم طلع الثالثه فاختارک، نگاه سومی کرد خداوند به بشریت، تو رو برگزید، تو رو فختارک، فختارک و امک و مادر تو رو، فجعلکما سیدتی نساء العالمین. این در مورد از خدیجه نشنیده بودید احتمالا، حدیث از منابع خود اهل سنت، تو و مادرت رو به عنوان سید زنان عالمین برگزید. ثم طلع الرابعه، برای بار چهارم تفضلی کرد خداوند بر زمین، فختار ابنیک فجعلهما سیدی شباب اهل الجنه، اونگاه در نگاهی چهارم دو فرزندت رو به عنوان سادات جوانان این عالم و بهشت برگزید. فقال العرش ای ربی، فقال، وقتی خداوند چنین انتخابی رو کرد، حمله عرش الهی قسم خوردن که این چنین است و اینها زینت عرشند و خدایم اینها که تو انتخاب کردی چنین و چنان که زبان ملاک است. تا اینجا یه حدیث، حالا این قسمت حدیث هم از کنم خدمت دوستان و بس است. بعد فهمودن که قال رسول الله تو شر ابنتی فاطمه یوم القیامه، همین دخترم فاطمه محشور می شود فردای قیامت. این حدیثم از همون مقتل دارم میگم، صفحه 52 مقتل خارزمی، محشور می شود تو شر ابنتی فاطمه یوم القیامه و معها ثیاب مسبوقه به دم، و همراه خیش جامعی دارد رنگین به خون، و همراه خیش در قیامت جامعی دارد رنگین به خون، و تتعلق به قائمت من قوائم العرش، بعد اونگاه تکشه می زند بر پایه های عرش، فتقول یا عدل یا جبار، ای عدل ای خدای عدل ای خدای جبار، احکم بینی و بین قاتل ولدی، من سند جنایت آوردم که بین من و بین قاتل فرزند قضاوت کن. قال رسول الله، رسول الله گفت فیحکم الله لابنتی و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم خدا خود شخصا به تعبیر ما بین دخترم و قاتلان و فرزندش به تقاضا فاطمه رسیدگی خواهی کرد، رسیدگی خواهد کرد. بانویی که خدا او را برمی‌گزیند اونگاه به تکیه عرش و قوائم عرش هم تکیه می کند و خداوند رو به حکومت طلب می کند. صلی الله علیه که یا فاطمه الزهرا.